بسم الله الرحمن الرحیم. نفقتها یعنی میتونه مطالبه بکنه نفقات گذشته رو. زوجه حق مطالبه نفقات گذشته رو داره، اما اقارب یعنی مادر، خواهر، پدر، برادر اگر واجب النفقه یادن شدن و باید بده و نداد و پس از مدتی به اصطلاح متوجه شد که واجب النفقه شونه، لا تقضا. پس چون این فرق وجود داره که نفقت الزوجه تقضا و نفقت الاقارب لا تقضا، در این بحث ما اثر می‌داره. اگر ما گفتیم که نفقه مال مادره، خب زوجه است، منتهاش مطلقه به طلاق باینه، این تقضا یعنی طلبکار شده. اما اگر گفتیم مال بچه است، نفقه اقارب لا تقضا. پس این تفاوت میکنه، این قول دوتا قول اثر فقهی داره. بنابر نظر صاحب جواهر این یک مثال به اصطلاح فقهی برای اثر داشتن. یا مثال دیگری میزنن که اگر زن در حال طلاق ناشزه بود، خب وقتی ناشزه بود دیگه استحقاق نفقه نداره. حالا زن ناشزه بود و مطلقه شد به طلاق باین، حالا پس از مدتی و حامله بود. حالا اینجا اگر ما قائل شدیم که نفقه مال زنه، یعنی مال حامله است، این نمیتونه مطالبه کنه چون ناشزه بوده وقتی طلاقش دادن، ناشزه بوده و ناشزه حق مطالبه نفقه رو نداره. ولی اگر گفتیم نفقه مال حمله، ناشزه بودن و ناشزه نبودن حامل تأثیری نداره، نتیجتاً باید نفقه رو بده. دو سه تا مثال های اینجوری میزنن که پس این اختلاف نظر شیخ و علامه و ابن ادریس که بعضی گفتن مثل شیخ و علامه فرمودن نفقه مال حمله و بعضی گفتن مال حامله، غیر از مسئله ازدواج عبد و عمه و به اصطلاح عبد شدن اون ولد یا نشدن اون ولد، نتایج اینجوری هم داره. مثل همین دوتا مثالی که عرض کردم که از این قبیل مثال ها دو سه تا مرحوم صاحب جواهر میزنن که خودشون یه مراجعه میفرمایید. پس اختلاف نتیجه داره. خب این بحث که یه روز بحث شد و گذشتیم، اما مسئله دیگری بود که در متوفا عنها زوجها، نه مطلقه، یعنی زنی که شوهرش فوت شد. خب اگر این زن در حالی که شوهرش فوت شد حامله نیست، خائله و هم نداره، قهرن عده میگیره و همون مثلا 4 ماه و 10 روزی که عده وفات هست، با شرایطی که در باب عدت گفته خواهد شد عده میگیره و نفقه نداره و بحثی نیست که نفقه نداره. اما اگر حامله بود و شوهرش فوت شد، نسبت به بچه‌ای که در رحم داره نفقهش به عهده کیه؟ آیا اصلا نفقه داره یا نفقه نداره؟ شوهر فوت شده، شوهر وجود نداره که. اگر اموالی هم داره بین ورثه تقسیم میشه و حد اکثر ولد در بطن مادر هم یک از ورثه است و خب یه سهمی براش کنار میذارن و عرض کردیم طبق قواعد باب ارث هم اون سهمی که کنار میگذارن سهم ذکوره، که بعد از تولد اگر معلوم شد پسره که خب همشه بهش میدن، اگر دختره سهمشه بهش میدن و بقیه بر میگرده دوباره روی ورثه تقسیم میشه. اما مدت باقی مونده این بچه ای که در رحم مادره و خرجی داره، آیا این خرج این بچه و بزرگ شدن این بچه در رحم مادر این نفقه رو کی باید بده؟ اصلا نفقه داره یا نداره؟ نفقه شو باید بدن یا نباید بدن؟ شوهر که فوت شده، اموالی هم اگر هست طبق قانون ارث تقسیم میشه بین ورثه، ولد هم حد اکثر سهم ارث داره. مدت باقی مونده تا وضع حمل، این مدت باقی مونده تا وضع حمل این نفقه به عهده کیه؟ اینجا مورد بحثه. عرض شد که اختلاف نظر در این که نفقه داره یا نداره منشأش روایات بابه، و در باب روایات عدیده‌ای وجود داره. حالا صاحب مسالک مرحوم شهید 4 تا روایت رو در حقیقت ذکر میکنن و 3 تا روایت رو ذکر میکنن که میگه نفقه نداره، و 1 روایت داریم که نفقه به عهده همون ولد هست که در رحم مادره، یعنی از سهم الارثش باید به اصطلاح نفقه مادر رو بدن. بالاخره این مادری که الان حامل است و شوهرش هم فوت شده و باید این بچه رو بزرگ بکنه در رحم، این خرجی خودش رو کی باید بده؟ خرجی اصلا داره یا نداره؟ کسی باید خرجه بده یا نه؟ زن شوهریشون تموم شد، شوهر فوت شد تموم شد، حد اکثر ارثی هم داره، سهم الارثش هم میگیره، زن سهم الارثش هم میگیره طبق قواعد ارث. اما مدت باقی مونده تا وضع حمل، اینجا 2 نظر وجود داره. 1 نظر اینه که اصلا نفقه ای نداره، یعنی زن کسی نباید خرجشو بده، کسی نیست که خرجشو بده، و شوهرش فوت شده، کسی که شوهر نداره خرجش به عهده کیه؟ یا واجب نفقه پدر مادرشه اگر هیچ خرجی نداره، اگر هم خودش داره که خرجش به عهده خودشه. ولی برای این بچه چی؟ برای این بچه روایات میگه لا نفقت الله. ولی 1 روایت داریم که در این روایت که پس سندش فرض کنم که آقای ابی نصر هست، کنانی، و گفتن که قریب به صحته، یعنی این روایت رو گفتن قریب به صحته. این روایت میگوید که نفقتها علی مال ولدها، یعنی نفقه داره منتهاش از ثروتی که مال این بچه است که در رحمشه خرجشو باید بده، یعنی خرجی این مادر رو باید این بچه در رحم بده، که اگر پدرش مثلا ارثی گذاشته براش، این ارث باید خرجی مادر رو از این ارث به اصطلاح بپردازن. اگر هم هیچی نداره که خب نداره دیگه، وقتی نداره اگه زنده بود نداره که به مادرش بده، خب واجب نفقه نیست، ولی اگر داره مادرش واجب نفقه شه و باید به اصطلاح از مال ولد داده بشه. منشأ این دو قول که هزینه رشد این بچه در باقی مونده مدت وضع حمل تا وضع حمل به عهده به اصطلاح ورثه است یا به عهده بچه ایست که در رحم مادره، یعنی از اموال این بچه باید داده بشه، منشأ اختلاف روایات بابه. این روایات هم باید دید و همین 4 تا هست یا روایات بیشتری هم هست و چگونه باید جمع کرد، و اصلا اینا با هم اختلاف دارن یا ندارن، قابل جمعن یا جمع نیستن. بنابراین قاعدش اینه که ما این روایات رو یه نگاه بکنیم و ببینیم که چجوری باید جمع کرد. یه سوالی دیروز مطرح شد که با اینکه آقای ابی نصر کنعانی آدم معتبری است و در حدی هست که امام صادق سلام الله علیه دربارش فرمودن که میزان لا عین فیه. آقای حاج مجید آقا دقت کنید، چون بحث داشتیم با هم که معنی لا عین فیه یعنی چی. من دیروز اینجا به ذهنم آمد که لا عین فیه یعنی هرچه گفت درسته. اگر لا عین لها بود اون احتمال شما رو میشد ترجیح بدیم که یعنی میزانی است که به اصطلاح دیگه شاخصی نداره، دو طرفش مساویه، یعنی هرچه میگه روش حرف نباید زد برای اینکه دو طرف مساویه. حالا دو طرف مساویه این خیلی تعریف نمیشه برای، ولی روایت فیه داره، میزانون لا عین فیه خیلی تعریف بزرگیه. یعنی امام صادق سلام الله علیه فرمودن اینا ایشون میزانی است که درباره او عینی نیست. عین هم معمولا به بازرس میگن، عین هم معمولا به ناظر میگن. مثلا عین اصولا یعنی ناظر، مثلا فلانی عین این جمع هست، یعنی گذاشتن که نظارت بکنه ببینه وضعیت چجور هست، یا بازرس مثلا یعنی چیزی. حالا در هر صورت این خیلی مهم نیست دیگه، تبیر روایته. حالا اصل مطلب رو ما تو روایات باید ببینیم این روایات رو چگونه باید جمع کرد. لذا روایات رو میخونیم. در غیر از این چهار تا روایت چند تا دیگه هم هست که میتونه کمک کنه به ما در نحوه جمع این روایات. این روایات عرض شود که قسمتیش در باب نهم هست و قسمتیش در باب دهم از ابواب نفقات، در وسایل جلد 15، وسایل جلد 15 باب نهم. عنوان باب هم همون فتوای مرحوم آملیس و حرامولی که میگن باب و عدم وجوب نفقت المتوفا عنها من مال زوجها بین کان حاملا، یعنی این رو عنوان باب قرار دادن. بلا سکناها، یعنی نه نفقه داره و نه سکنا داره، یعنی حق مسکن هم نداره. و این بله و ان من ترک زوجته نفقتون لم ثم مات رجع البابی فی المیراث، فقط هم حق میراث داره همونجوری که من عرض کردم. این عنوان بابه. حالا عنوان برای ما اعتباری نداره، عنوان فقط گویای فتوای صاحب وسائله. اما روایات باب، روایت اول که کاملا صحیح هست، صحیح خیلی روشن هم هست، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی. ملاحظه میکنید که همه این رباط از موثقین و شناخته شده و شخصیت های به اصطلاح شناخته هستند و روایت هم صحیح هست. خب از نظر سند که خیلی روشنه که صحیح هست، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الهبلا المتوفا عنها زوجها انه لا نفقت لها. حضرت صادق سلام الله علیه صریحا فرمودن با این سند فی الهبلا المتوفا عنها زوجها، زن آبستنی که شوهرش فوت شده، لا نفقت لها، یعنی از بر عهده ورثه چیزی نیست که باید خرجی این زن رو بدن تا وضع حملش، نه. این یک روایت. روایت دوم عن محمد ابن یحیی و عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد از شبت که عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن محمد ابن فضیل عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله. محمد ابن یحیی اصلت که چند تا داریم، هر دو ستاشون موثق هم حداقل، حالا خیلی تعریف ازشون نشده باشه، محمد ابن یحیای خصعمی هست، محمد ابن عطار هست که اینون فل اصحاب و شیخ هم فی زمانه. عرض کنم که محمد ابن حبیب داریم و محمد ابن ساباتی، یحیی ابن ساباتی، همه اینا عرض کنم که موثق هم. حالا از راوی و مریعنش هم میشه فهمید که هستن کدام از اینا هستن، ولی در این حال هر سه چهارتاشون در رجال تعریف شدن. بنابراین محمد ابن یحیی خوبه. احمد ابن محمد همون آقاییست که قرض کردیم در قم خیلی موقعیت داشته و حتی ملاقات سلطان به اصطلاح میتونسته بره و و تبیید کرد یکی از علما رو به خاطر کثرت روایت ضعاف و بعدا مطلب ایشون رو برگردند و عذرخواهی کرد. بعد از ایشون محمد ابن اسماعیل هست که اینجا دلیل این که چرا شهید فرمودن لعله صحیحه و ممکن است قریب صحیحه باشه وجود این آقا در سند هست، محمد ابن اسماعیل. محمد ابن اسماعیل مشترکه، یعنی چند تا محمد ابن اسماعیل داریم، اینا بعضی هاشون از موثقین هستن و بعضی هاشون عرض کنم که ضعاف هستن، حتی در بارشون قلوب مثلا گفته شده. حالا راجع به محمد ابن اسماعیل هم من تقریبا یک دوتا در سبت که برحال حضور آقای محمد ابن اسماعیل در این سند سبب شده که با اون عظمت و تعریفی که امام صادق سلام الله علیه از ابی سباق کنانی کردن، در این حال قبلی ها که آدم های شناخته شده هستن، ابی سباق هم که خیلی تعریف شده است، فقط این آقای محمد ابن اسماعیل چون که مشترک هست بین موثق و غیر موثق و معلوم نیست که این آقای احمد ابن محمد از این محمد ابن اسماعیل که نقل کرده کدوم محمد ابن اسماعیل هست، ولذا گفتن حضور ایشون در سند موجب شده که تردید بکنن که آیا این صحیح هست یا موثق هست. شهید در مسالک میگوین لعله صحیحه، اقرب به صحه، تعبیرشون این بود لعله اقرب به صحه. صاحب جواهر هم احتمال صحت میدن به خاطر اینکه احتمال میدن از چون مشترک بین موثق و غیر موثقه، ممکنه همون موثق باشه، چون قبلی ها آدم های درستی هستن، بعدی ها هم آدم های درستی هستن، از این جهت گفتن که قریب به صحته. بنابراین این روایت هم قابل استناده، حالا به خصوص که در کنار اون روایت صحیحه قرار میگیره. متن روایت چیه؟ متن روایت اینه، این آقای ابی سباق کنانی که گفتیم حضرت دربارش فرمودن که میزان الله این فیهه، اسمش ابی سباق کنیه است، اسمش در بنابراین چه که توی جمهور ربات گفت نفت کردیم ابراهیم نعیم هست. ابراهیم نعیم وقت در جای خودش ابراهیم نعیم رو ایشون تعریف کرده و این تعریف حضرت رو در بارش گفتن. حضرت صادق فرمودن که ان ابی عبدالله علیه السلام، این آقای ابراهیم نعیم یعنی ابی سباق کنانی نقل میکنه، ان ابی عبدالله علیه السلام فل مرأت الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقه قال الله، در زنی که حامل است و شوهرش فوت شده آیا نفقه داره یا نداره، حضرت فرمودن لا. پس این روایت هم مثل اون روایت صحیحه تصریح داره برای اینکه نفقه نداره. خب همین دوتا واقعا کافیه. در این حال روایت سومی هم وجود داره، مال زراره است، اونم میگن موثق است به خاطر اینکه قبلی ها و بعدی هاشون هم خوب هستن، یعنی روشنه که موثقین هم. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن علی ابن رزین عن محمد ابن مسلم، سند سند موثقه. ان احد ما، یعنی یکی از امام باقر یا امام صادق علیه السلام قال، اینجا هم حضرت فرمودن که المتوفا انها زوجها ينفق علیها من ماله. اینجا در مقابل اون دو تا روایت هست که ينفق علیها من ماله. حالا اجازه بدید، گفتیم حداقل سه تا روایت داریم برای این که نفقه نداره. اون دو تا روایت هست، روایت سوم هم اینه، ببخشید. ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، خب حالا سهل ابن زیاد اختلاف درش بود و اینجا هم دو سه دفعه بحث درباره شد، ولی بالاخره یا باید بگیم الامر فیه سهلون و یا باید بگیم خیلی هم خوبه. اگه یادتون باشه در یکی از جلسات ما اثبات کردیم که سهل ابن زیاد مورد وثوقه، ولی حالا چون اختلاف درباره اش هست بین رجالیون، میگن الامر فیه سهلون. ان ابی ان ابن ابی نصر ان مسن الحنات ان زراره ان ابی عبدالله ابی عبدالله علیه السلام. این روایت سوم هم از امام صادق سلام الله علیه هست. عبارت حضرت اینه: فی المرأت المتوفا انها زوجها حلها نفقه فقال الله. خب بنابراین سه تا روایت ما داریم که صراحت داره در این که زن به اصطلاح آبستنی که شوهرش فوت شده خرجی اون بچه به عهده خودشه، یعنی خرجی قال الله، یعنی خرجی نفقه نداره. حالا این روایت صریحا گفته که به اصطلاح نفقه نداره. در برابر این سه تا روایت باز روایات دیگری هم هست که بازم گفته که قال الله، ولی این روایت دیگری که هم در این باب نهم اومده هم در باب دهم آمده، در باب نهم روایت چهارمه: ان محمد ابن یحیی و ان احمد ابن محمد ان علی ابن حکم ان علی ابن رزین ان محمد ابن مسلم ان احد ما علیه السلام قال المتوفا انها زوجها ينفق علیها من ماله. المتوفا انها زوجها ينفق علیها من ماله، من مال ها نیست، من ماله، یعنی از مال اون بچه‌ای که در رحم داره. پس بنابراین سه تا روایت میگوید لا نفقت علیها، این روایت میگوید نفقش به عهده بچه‌ای است که در رحم مادرشه. پس بنابراین سهم الارثی که به این بچه رسیده میتونه اون سهم الارث خرجی مادر داده بشه، مثل اینکه اگر همین بچه در دنیا بود و ثروتمند بود میبایست و مادرش فقیر بود میبایست هزینه مادرش میداد، الانم که در رحم مادره و پدرش فوت شده اگر پدرش آدم ثروتمندی بود و تقسیم کردن یک سهمی براش گذاشتن، اون سهم مال این بچه است، این بچه ثروتمنده و باید به مادرش از این سهم هم به ساحت نشو بدن. ينفق، این روایت میگوید ينفق علیها من ماله، یعنی بر این زن المتوفا عنها زوجها ينفق علیها من ماله، یعنی این زن خرجیش داده میشد از مال این بچه.
تو این روایت که همین روایت که الان خوندید از محمد ابن مسلمه ينفق علیها من ماله، شاید من مال زوج بشه، چون اسمی از بچه دوست
من مال
زوج، یعنی شوهر زن، شوهر که فوت کرده،
چون
اسمی از بچه تو
صدر زن نیمده. خب برگردوندن به اون المتوفا انها زوجها ينفق علیها من ماله، از مال زوج متوفا چرا انفاق داشته؟ سه تا روایت گفت لا ينفق علیها. حالا در جمع ببینیم چه جور بچه هم
الان تو
صدر
روایت اسمی از بچه،
اما حالا اجازه بدید به خاطر اینکه در روایت که در باب دهم آمده با سند دیگری همین تعبیرات متاش گفتت من مال الولد الذی فی بطنها.
خب
حالا اون روایت کنید،
ولی اینو
این که در بله این احتمال هست که بگیم که من ماله، یعنی من مال زوج،
یعنی اصلا زوج
من مال زوج، بنابراین یعنی از اصل اموال داده میشه. که یه روایت دیگه هم داریم که میگه از جمع المال، که اون احتمال کمکی به جمع میکنه که بعد عرض میکنم. بنابراین این در روایت حالا که من مالهی به قول شما دو تا احتمال درش هست، هم میشه میگفت یعنی من مال الولد و هم میشه گفت من مال زوج. اما در باب دهم
استاد زوج دیگه مالی نداره که
فرض کنید مال داره، اگر بله ممکنه نداشته باشه
مال ورثه است،
مال ورثه شده دیگه،
مال ورثه شده دیگه مالی داره.
بله و بعد از اینکه فوت شد مالش مال ورثه میشه بلا فاصله، به صرف فوت مال ورثه میشه. مال ورثه که میشه ممکنه باید یه تعبیری بکنیم که من اصل این اموال، من ماله، یعنی قبل از اینکه تقسیم بکنن مثلا نفقه اینم باید بدن به خاطر اینکه این بچه رو داره در رحم مادر، این بچه رو داره. حالا خوشبختانه روایت بعدی این شبهه رو برطرف کرده. لطف کنید در باب دهم روایت اول، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع عن محمد ابن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی، این هم باز همون روایتیست که ابی الصباح الکنانی که تعریف شده درش هست، منتاشه که این اسماعیل ابن بزیر ما میخواستیم ببینیم کیه و بد نیست که حالا اجمالاً هم بدونیم که چون تو روایات دیگری هم هست. من مراجعه کردم درباره ایشون، میگن که عرض کنم که ایشون از اصحاب حضرت رضا سلام الله علیه هستن و حضرت جواد و حضرت هادی رو هم درک کرده و رجال کشی و عرض کنم که دو جا ابن داوود و رجال کشی دربارش گفتن ثقتان، یعنی بنابر نقل، البته اینو من از فهرست چیز دیدم نه از جامع الرباط. بالاخره اسماعیل ابن بزیع گفته شده از دربارش ثقتون از اصحاب سه تا امام هم بوده، از حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت صادق. دومیشونم که میخواییم سند رو ببینیم محمد ابن فضیل باشه، محمد ابن فضیل هم دو سه تا داریم، یکی از عزادی ایشونم باید از اصحاب حضرت رضا هستن ولی دربارش گفته شده است که ضعیفون، یا یک محمد ابن فضیل هم داریم که محمد ابن فضیل ابن کثیر بهش گفته شده العزدی، روا عن موسی و رضا علیه السلام، یعنی هم حضرت رضا رو درک کرده هم حضرت رضا رو، حضرت موسی ابن جعفر رو درک کرده و هم حضرت رضا رو، و سومی محمد ابن فضیل ابن غرغه که این دو تعریفش کردن و بالاخره ایشون هم از افراد مشترک بین ثقه و ضعیف هست. ردی علیهش نیست ولی دربارش یکی آقایی گفته است که از رجالیون گفتن که ضعیفه. حالا سند در حقیقت سند بقیه اشخاص همشون شناخته شده و خوب هستن، به خصوص همین آقای محمد ابن ابی الصباح کنانی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال المرأة الهبلا المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها و رواه الصدوق به اسناده عن محمد بن فضیل. اون وقت اینجا صاحب وسائل میگویند که و تقدم ما یدل على وجوب نفقت الام و یتیم یدل على ذلک، حالا یا همین به همین روایت یا اصولا روایت باب نفقات. پس بنابراین حالا اون روایت که من مالهی داره اگر احتمال بدیم که از مال خود از جمیع المال باشه، اون احتمال رو میشه تقویت کرد با یک روایت دیگری. حالا خوب دقت کنید یه مقداری تو روایات و باید بیشتر دقت کرد. یه روایت اینجا داریم که ظاهرن صاحب جواهر بهش اشاره کردن، محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن البرقی عن عبدالله ابن مغیره عن سکونی. این هم این آقایونی که ما نگاه میکنیم میشه گفت بالاخره ثقه هستن. عن جعفر عن ابی عن علی عن علی علیه السلام قال، این ببینید این روایت باز میتونه اون ضمیر رو روشن میکنه. نفقت الحامل المتوفا عنها زوجها من جمیع المال حتی تزعه. این خیلی روشن میگه، یعنی از اصل مال قبل از تقسیم ترکه بین ورثه باید از اصل مال برداشت بشه، مثل دویون میمونه که قبل از اینکه دین رو بپردازن نمیتونن به ورثه تقسیم کنن. اینجا قبل از اینکه سهم به اصطلاح نفقه این زن رو در مدت و تا مدت وضع حملش بدن نمیتونن تقسیم کنن. من جمیع المال حتی تزهر و رواه صدوق به اسناد یعنی سکونی و قال صدوق والذی نفسی بهی روایت الکنانی. صدوق هم فرموده است این من فتوا میدم به این روایت، یعنی به این که نفقه این به عهده جمیع الماله، یعنی صاحب وسائل نقل میکنه از صدوق که ایشان فرمودن والذی نفسی بهی، اونی که من فتوا بهش میدم روایت الکنانی. در روایت کنانی میگه که باید از جمیع المال بدن و جمیع المال معناش این است که اموال زوج. حالا فرض کنید به قول شما زوج هیچی نداره، هیچی نداره تکلیف چیه؟ خب وقتی هیچی نداره خب نفقه این زن رو کی باید بده؟ این مثل آدمی تقریریست که نفقهش به عهده بالاخره اقرباش میتونه باشه یا به عهده حکومت میتونه باشه. بلا اگر این دلالت رو بیننا و بین الله یک روایت ما داریم که من مال ولد هلذی فی بطن امه ها و اون روایت موثقه است و مال ابی سبا کنانیه، حضرت فرمودن که المتوفا عنها زوجها ينفق علیها من مال ولد هلذی فی بطن ها. صدوق هم روایت کرده همین مسئله را، منتهاش مرحوم صدوق به اصطلاح در اینجا بنابر نقل هر شود که صاحب وسائل به روایت دوم که من جمیع المال هست فتوا دادن، نه به روایت اول که اموال ولد به اصطلاح باشه. بنابراین تا اینجا این تعداد روایاتی که ما نگاه میکنیم، حالا تو این دو تا باب، یعنی باب نهم و باب دهم، یکی دو سه تا روایات دیگه هم هست که میتونه معید این طرف یا معید اون طرف باشه. دو تا قول واقعا وجود داره. یک قول این که هیچ نفقه ای بر عهده مثلا ورثه نیست، با پدر فوت شده یه زنم داشته، زنش هم زنش حامله، ورثه هم میگن پدر چه میلیاردره چه فقیره، ما بچه یه بچه تو راه مادر داره، اون بچه هست و مثل ما مثل بقیه سهم الارثش رو میتونیم بگیم، تقسیم میکنن سهم الارثش رو بهش میدن، میگن سهم الارث حق بشه بهش میدیم، اما خرجی این زن رو برای چی بدیم؟ این زنش که دیگه شوهرش فوت شده، بچه داره، این بچه مثل ما ها که زنده هستیم که ورثش هستیم، اینم یکی از ورثه سهمش رو بهش میدیم و هیچی هم به زن دیگه ما هیچی نمیدیم. بر اساس سه تا روایت، سه تا روایت میگوید لا نفقت لها، یک روایت میگوید نفقش من مال ولد الذی فی بطنها، یک روایت هم میگوید من جمیع المال، یعنی من از اصل مال خود به اصطلاح متوفا. بنابراین در روایات دو تا حکم متقابل وجود داره. یک حکم اینه که لا نفقت لها، سه تا روایت داریم دو تاش حداقل صحیحه محکم هست. یک روایت داریم که از مال به اصطلاح زوج متوفا یا از جمیع المال داده بشه و یک روایت هم داریم که من مال هی این ضمیر رو برگردونیم مثل به جمیع المال. یعنی دو تا روایت هم میتونه اینجور حکم کنه که از اصل مال داده بشه، یعنی لها نفقه، پس مقابل اونا قرار میگیره. یک روایت هم داریم که نه، نفقهش بر عهده یه بچه ایست که در رحم مادره. خب حالا این روایات رو چیکارش باید بکنیم؟ نمیشه، باید کنار گذاشت، باید چیکار کرد؟ البته مشهور فتوا دادن به این که نفقه داره از مال ولد هم هست، نه از اصل مال یا جمع المال، مثل شیخ و علامه و عرشبت که بعضی دیگه از متقدمین و در حالا متوسطین متأخرین ها رو من نمیدونم فتاواشون چی هست، ولی اونایی که میشه به فتاواشون خود تکیه کرد، دو قول رسما وجود داره. خب مثل صد مرحوم صدو صریحا ایشون نقل کرده دیگه، چه کسی معتبرتر از صاحب وسائل که خود ایشون داره میگه قال الصدو الذي نفتی بهی روایت الکنانی، یعنی اونی که من فتوام هست روایت کنانیه، که روایت کنانی داره میگه من مال الولد الذي في بطنها. حالا این دو تا روایت رو میخوایم با هم جمع کنیم. من سوالم اینه، آیا اگر خوب دقت بفرمایید اصلا تهافت اینا با هم داره یا نه؟ یک قول ما بگیم که لا نفقت الله، یعنی خرجی به عهده کسی نیست. یک روایت هم بگید خرجی به عهده بچه ای هست که در رحم مادر است. این دوتا با هم تهافت داره؟ با هم نزاع دارن؟ ظاهرن نزاعی با هم ندارن؟ یعنی با هم اختلافی ندارن؟ یعنی روایت که میگه خرجی به عهده بچه است با روایت که میگه لا نفقت الله با هم اختلاف ندارن؟ یعنی در حقیقت اینم داره میگه که خرجی به عهده بچه است، به عهده ورثه نیست. پس بنابراین روایت ابی سباه کنانی هم مثل اون سه تا روایت میگه لا نفقت الله، منتها لا نفقت الله بالاخره پس این بچه چی؟ این بچه منوال ولده ها، یعنی این بچه از اموال خودش اگه داره که پدرش داشته و سهم الارث داره، خب من ولد الذی فی بطنه از این سهم بچه میدن، و اگر نداره یعنی شوهری که فوت شده هیچی نداشته پس سهمی هم به این بچه نرسیده، خب این بچه هم هیچی نداره. خیلی خوب، حالا من جمعی المال میمونه، که اگر گفتیم من جمعی المال این دوتا با هم تهافت داره، ولی اگر گفتیم من اول مال الذی فی بطنها با هم تهافت نداره. من میخوام بگم که اون چهار تا روایتی که صاحب مسالک نقل کرده و استظهار تهافت شده، این استظهار تهافت درست نیست، و بین اون روایت ابی کنانه با سه تا روایت زراره و حلبی و عرشبت که اون یکی دیگه است که صحیحه یا قریب صحیحه بودن، اینا با هم تهافت ندارن. بله با اون روایتی که میگوید من جمعی المال تهافت دارن، چون من جمعی المال صراحت داره در این که از اموال زوج متوفا. سه تا روایت میگه لا نفقت الها المتوفا عنها زوجها لا نفقت الها، یعنی هیچ نفقه نداره. یک روایت هم میگوید المتوفا عنها زوجها نفقتها من جمعی المال. من جمعی المال یعنی چی؟ اگر من جمعی المال دیگه نمیشه گفت اینجا مخصوص فقط مال ولدی است که فی بطنها. حالا در روایت ابی سراکن کنانی صریحا داشت من مال ولد، اما این که میگه من جمعی المال معناش این است که عرض شود که یعنی از اموال خود متوفا اگر دارد، طبعا میشه اگر دارد و اگر نه که نه. این روایت من جمعی المال رو عمل بهش نکردم، اما سندش هم خیلی سند بدی نیست و در حقیقت تهافت داره. حالا سندش غیر از این که سندش تهافت داره، هر شود که صدوق تقریبا تکلیف رو معین کردن در فتوا، یعنی صدوق رفتن به طرف این که من مال ولده ها الذی نفتی بهی روایت الکنانی، روایت کنانی هم که تصریح می کرد که من مال ولده الذی فی بطنها ها. بنابراین این مال، این روایت من جمعی المال را باید بگیم عمل بهش نشده، سندش هم حالا سند بدی خیلی نیست. برقی در برقی گاهی یه صحبت هایی دارن، ولی در این حال رد نکردن. بعد عرض کنم که بقیه که خیلی روشنی، شیخ از محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد که از شیوخ قومی ها هستن، ان البرقی ان ابی عبدالله ابن مغیران سکونی، و ارز کنم من جمعی المال. بنابراین چون صدوق من خودم اینجور قانع کردم. یعنی الان از شما بپرسید روایات این دو تا باب رو جمعشو که نگاه میکنید بالاخره چی؟ یعنی حجت شرعیتون بینکن و بین الله چیه؟ به کدوم این روایات عمل میکنید؟ من میگم فتوای متقدمینی که حجت است، چون مرحوم صدوق فرمودن الذی نفسی بهی فتوای به اصطلاح روایت ابی کنان است و روایت ابی کنان هم میگوید من مال ولده ها، این من جمیع المال رو میذاریم کنار، من مال الذی ولده ها رو من مال ولد رو میگیریم و عرض شود که فتوای شیخ و علامه و اینها هم که گفتن من مال ولده ها رو میگیریم و قطعا اون فتوای مدریس و دیگران که گفتن لا نفقت لها، یعنی اونا رو باید بگیم که معمول بها نیستن با اینکه صحیح هم هستن. بالاخره اگر بخوایم که به قول صدوق تکیه کنیم اینجور باید بگیم و الا نمیدونیم چه کار باید بکنیم. حقیقتش اینه سه تا روایت صحیحه داریم، یک روایت موثقه داریم که میگه من مال ولده ها، این دوتا میگه با هم تعاقد نداره، اما با روایت من جمیع المال میذاریم کنار. اگر روایت من جمیع المال رو کنار گذاشتیم تعاقدی اصلا وجود نداره. یک سه تا میگه نفقه نداره، یک شم میگه نفقه از مال ولده. از مال ولده معناش نیست که، معناش اینه که نفقه نداره، منتاج به عهده مال ولده. اثبات ولد نفی به اصطلاح اصل نفقه رو نمی کنه. خوب دقت می فرمایید، اگر ما گفتیم که خرجیه زن به عهده کیه، میگن خرجی نداره. پس به عهده کیه؟ به عهده بچه ایست که در شکم مادره. این خرجی نداره با خرجیش به عهده بچه ایست که در شکم مادره، با هم در تناقض نیست. یعنی کسی نباید خرجیشو بده، بچهش باید خرجیشو بده. مثل این که اگر زنده بود تو دنیا به دنیا آمده بود و ثروتی داشت میباید خرج مادرش بده، الان هم که در رحم مادره باید خرج مادرش بده. پس خودش خرجی نداره، از اموال شوهرش خرجی نداره. پس اون لا نفقت لها مال خرجی شوهره و این من مال الذی ولده الذی فی بطنها مال بچه هست. اینا با هم تعاقد ندارن. نتیجتا اون من جمیع المال رو باید بزنیم کنار. اون چهار تا روایت هم میگیم با هم تعاقد نداره. یکیش سه تاش میگه خرجی میگه نفقه ای نداره، یکیش هم میگه نفقه مال بچه باید نفقه شو بده، بچه باید نفقه شو بده، یه نه از ناحیه شوهر خرج نفقه نداره، بچه باید برای خرجی شو بده منافات نداره با اینکه لا نفقه داره. یعنی از اموال شوهر متوفا انها زوجها نفقه ای به عهده اموال شوهر نیست، اما بچه باید چند نفقهشو بدادیم. رد اون سه تا روایت نه، رد سه تا روایت نیست و جمع بین روایات. بنابراین باید اون روایت من جمیع المال رو بگیم معمول به نیست و روایت صدوق هم به اصطلاح کمک ما میکنه که من مال الذی فی بطن ولده ها، اون زمین رو هم ناچار هستیم که به کمک اون روایت دومی برگردونیم به ولد، نه برگردونیم به اصطلاح زوج. نتیجتاً میشه جمع بین روایات منتهی میشه به این که لا نفقت لها و من ولده ها بحث دیگر. ما یه حساب جدایی داره. صلی الله علی محمد.